سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ایالات متحده آمریکا در کنفرانس ژنو اعلام کرد که 204 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند. در این کنفرانس نروژ 700 میلیون کرون نروژی که 80 میلیون دلار میشود و جرمنی وعده کردند که 200 میلیون یورو معادل 221 میلیون دلار با افغانستان کمک کنند. کنفرانس جلب کمک های مالی با افغانستان دیروز به میزبانی سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر به طور مجازی برگزار شد. پیتر مور رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید جنگ در افغانستان پایان یافته، اما مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بشری در این کشور رو به افزایش است. مور در نشست مجازی جلب کمک‌های بشری با افغانستان دیروز گفت که نصف نفوس این کشور به کمک‌های غذایی نیاز دارد. به گفته پیتر مور، سوی تغذیه ها در ماه‌های اخیر در افغانستان خیلی افزایش یافته. حکومت هند یک توافقنامه دیگر را با برنامه جهانی غذا یا WFP در زمینه اجرای مرحله دوم اهدای گندم به مردم افغانستان امضا کرد. وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه در خبرنامه گفته که بر اساس این توافقنامه هند 10,000 متریک تن گندم دیگر را از طریق WFP به مردم افغانستان کمک میکند. بر اساس معلومات این وزارت از مجموع 50,000 تن گندم که هند برای کمک با مردم افغانستان تعهد کرده تا حال 10,000 متریک تن آن به این کشور انتقال داده شده. حکومت ایالت سند پاکستان به علی وزیر اجازه داد تا در رایگیری مهم پارلمان شرکت کند. علی وزیر عضو پارلمان پاکستان و یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون است که از ماه دسامبر سال 2020 در زندان به سر می‌برد. انتظار می‌رود که قانونگذاران پاکستان روز یکشنبه بر ضد صدر اعظم این کشور رایگیری کنند. حزب تحریک انصاف به رهبری صدر اعظم عمران خان اکثریت خود را در پارلمان زمانی از دست داد که حزب متحده قومی از ائتلاف با او خارج شد. با این حرکت تعداد مخالفان عمران خان به 172 تن رسیده که برای رای عدم اعتماد با او کافی است. اما عمران خان دیروز در یک بیانیه تلویزیونی تاکید کرد که استعفا نمی کند و با رای عدم اعتماد مبارزه خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید به نظر می رسد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دچار خود انزوایی شده و احتمالاً شماری از مشاورانش را برطرف نموده و یا عفس خانگی کرده است. بایدن دیروز در این مورد بدون ارائه شواهد گفت اکنون نمی خواهد خیلی روی این موضوع تاکید کند. شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین دیروز اعلام کرد که همه نیروهای روسی تأسیسات هسته‌ای چرنوبل را ترک کردند. این نیروها بعد از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این تأسیسات را اشغال کرده بودند. به گفته شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین، نیروهای روسی به سمت سرحد اوکراین با بلاروس حرکت کردند. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. LG شرکت بزرگ الکترونیک کوریای جنوبی اپلیکیشن کورنت تایم را از تلویزیون‌های هوشمند خود در روسیه و بلاروس حذف کرده. LG در بیانیه گفته اداره تنظیم کننده رسانه‌های روسیه تحریم‌های را بر اپلیکیشن کورنت تایم وضع کرده و این شرکت به درخواست حکومت روسیه این اپلیکیشن را به طور موقت در روسیه و بلاروس حذف کرده. شبکه روسی زبان کورنت تایم توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به همکاری صدای آمریکا اداره می‌شود. هیچ دلیل در مورد وضع تحریم‌های روسیه بر اپلیکیشن کورنت تایم ارائه نشده، ولی ماه‌هاست که روسیه رسانه‌های مستقل را سرکوب می‌کند. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این اقدام را یک حرکت شرم‌آور خوانده. تیم کرکت پاکستان پس از 5 سال توانست در مسابقه یک روزه استرالیا را شکست دهد. این مسابقه روز گذشته در لاهور برگزار شد. تیم استرالیا در 50 اوور 348 دوش را انجام داد، اما تیم پاکستان توانست این هدف را در 49 اوور پوره کند. در این مسابقه بابر اعظم کپتان و امام الحق عضو تیم پاکستان هر کدام 100 دوش را انجام دادند. سیومین مسابقه بین‌المللی یک روزه بین تیم‌های استرالیا و پاکستان فردا در لاهور برگزار می‌شود و برنده این سلسله بازی‌ها خواهد شد، زیرا 29 مارچ در اولین بازی تیم استرالیا برنده شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کشورهای کمک کننده در کنفرانس ژنو تعهد کردند که 2.44 میلیارد دلار برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان کمک کنند. وعده این کمک دیروز در کنفرانس بین‌المللی ژنو در مورد افغانستان سپرده شد. این کنفرانس مجازی به میزبانی سازمان ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر دایر شده بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد ناوقت دیروز اعلام کرد که کشورهای کمک کننده وعده کردند که به افغانستان مساعدت میکنند. این مبلغ کمتر از پولی است که سازمان ملل متحد تقاضا کرده است. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در آغاز کنفرانس جلب کمک مالی به افغانستان گفت وضعیت بشری در این کشور طی ماهای گذشته به طور نگران کننده بدتر شده است. گوترش افزود که حدود 95% مردم در افغانستان غذای کافی ندارند و 9 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو هستند. وی در ادامه گفت
Our funding appeal for Afghanistan this year is $4.4 billion.
درخواست کمک مالی ما برای افغانستان در سال جاری 4.4 میلیارد دلار است که بزرگترین درخواست در جهان برای یک کشور می باشد. ما همراه شرکای خود قصد داریم که برای 22 میلیون نفر غذا، آب، مراقبت‌های بهداشتی، سرپناه، آموزش و سایر کمک‌های حیاتی را فراهم سازیم.
سرمنشی ملل متحد همچنان گفت که شماری از مردم در افغانستان فرزندان و اعضای بدن خود را می‌فروشند تا به خانواده خود غذا تهیه کنند. او در این حال بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان شد. گوترش گفت عمیقاً متاسف است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم ماندند. وی افزود که هیچ توجیه برای چنین تبعیض وجود ندارد. کنفرانس جلب کمک مالی به افغانستان دیروز به میزبانی ملل متحد، جرمنی، بریتانیا و قطر به طور مجازی برگزار شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماری از دختران در هرات که از سوی طالبان از رفتن به مکتب محروم شدند، دچار ناامیدی و افسردگی روانی شدند. این دختران میگویند طالبان با بستن دروازه‌های مکاتب، آرزوها و اهداف آنها را با خاک یکسان کردند. برخی از این دختران شب و روز گریه میکنند و نمیتوانند شاهد تباهی خود باشند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را گزارش میدهد.
از صبح به هر گوشه شیشته و به فکر میکنم که چی رقم آینده چه کار بکنم.
زینب شاگرد صنف دهم در شهر هرات پس از محروم شدن از رفتن به مکتب به این حال روز رسیده است. او در حالی که کتابهایش را در بغل گرفته در گوشه ای از خانهش نشسته و گریه میکند. زینب 15 ساله با پوشیدن لباس مکتب و کیف پر از کتاب صبح وقت به مکتبش رفت، اما به دستور طالبان او همصنفیهایش از سوی ملازمان از مکتب اخراج شدند و با اشک و گریه به خانه برگشتند. او میگوید با محروم شدن از رفتن به مکتب شکسته و آرزوها و اهدافش نابود شده است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما خیلی احساس ناراحتی داریم وقتی که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل خو ادامه بدیم، بالزو خواهد اف خو برسیم. واقعا خیلی خیلی احساس افسردگی و ناراحتی دارم. وقتی که رفتیم به مکتب هیچ کس نبود، ما پیرو کردن، گفتن که برین دختر شما نمیتونین درس بخونین، شما نمیتونین ادامه تحصیل بدین.
با اینکه وزارت معارف طالبان اعلام کرده بود که همه مکتب‌های پسرانه و دخترانه به تاریخ 3 حمل آغاز خواهد شد، اما در روز آغاز سال آموزشی طالبان از این تصمیم خود عقب نشینی کردند و دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه را پیش از بازگشایی تعطیل کردند. آمینه عمدی 17 ساله شاگرد صنف 12 در شهر هرات میگوید که تبعیض جنسیتی طالبان در برابر آموزش دختران و پسران غیر انسانی است. او به رادیو آزادی گفت
به وقت بازگشت از مکتب می دیدم بچه ها همسن و سالامه بودن، با شور و شوق با بیک های پر کتاب به سمت مکتب می رفتن و اونا می تونستن به اهداف خو برسن، اما مانع صد راه می شد که من به اهداف خو نرسم. واقعا خیلی دردآوره.
پس از مسدود شدن دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه در شهر هرات، صدها تن از دختران در مقابل دفتر والی طالبان در هرات تظاهرات کرده و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. اما استخبارات طالبان مانع پوشش این تظاهرات از سوی رسانه‌ها شد. در کابل نیز ده ها تن از معلمان، شاگردان مکاتب و فعالان حقوق زنان در اعتراض به محروم شدن دختران از رفتن به مکتب دست به تظاهرات زده بودند. شکیلا عمدی، خواهر بزرگ زینب و آمنه که خود نیز به خاطر مسدود شدن پانتون هرات از سوی طالبان چندین ماه از تحصیل محروم بود، میگوید که هدف طالبان از مسدود ساختن مکاتب دخترانه باجگیری از جامعه جهانی است.
بهانه که طالبان میارن میگن اینا به خاطر از اینه که اونا حجاب اسلامی رعایت نمیشه. هیچ مکتب دخترانه در اونجا استاد مرد نیه، نه مدیر مکتب مرده و نه هم کارمندایی که در اونجا هستن، همگی زنن، همه شاگردا هم زنن. و من نمیفهم چرا اینا هنوز بهانه ترشی میکنن به خاطر باز نکردن مکاتب و یا هم هدف از اینا باجگیری از جامعه جهانیه.
محروم شدن دختران افغان از رفتن به مکتب از سوی طالبان سبب شده تا برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا مسیر روابط دیپلماتیک خود را با این گروه تغییر دهند. انتظار می رفت که دیپلمات‌های آمریکایی در حاشیه نشست دوحه با نمایندگان طالبان دیدار کنند، اما به علت مسدود شدن دوره‌های متوسطه و لیسه مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان این دیدار لغو شد. بانک جهانی نیز برنامه‌های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. طالبان گفتند که منتظر ایجاد طرح جامع در مورد مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن این طرح میمانند، اما سخنگویان طالبان تا کنون در این مورد وضاحت ندادند. دیده شود که فشارهای جهانی بر طالبان در راستای بازگشایی مکاتب دخترانه چقدر اثرگذار خواهد بود و امید را در دل دختران زیادی همانند زینب و آمنه دوباره زنده خواهد کرد و یا خیر.
رادیو آزادی.
طالبان دیروز بر فراز تپه وزیر اکبرخان در کابل به جای بزرگترین و بلندترین بیرق سرنگ افغانستان بیرق سفید خود را برافراشتند. شماری از باشندگان کابل با انتقاد از این اقدام طالبان گفتند که بیرق سرنگ افغانستان مربوط به هیچ حزب و گروهی نبود و طالبان نباید با آن چنین برخورد میکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان بزرگترین بیرق سرنگ افغانستان را از فراز تپه وزیر اکبرخان پایین کردند. حکومت طالبان به روز پنجشنبه در مراسم ویژه بیرق سفید خود را به جای این بیرق سرنگ افغانستان برافراشتند، کاری که با واکنش‌های همراه شده است. یکی از باشندگان کابل که نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود میگوید این پرچم با قربانی‌های زیاد نگهداری شده و اکنون طالبان با چنین اقدام احساسات مردم را خدشه‌دار می‌کنند که پیامد خوبی به همراه نخواهد داشت.
باشندگان کابل، حکومت سرپرست افغانستان باید به موضوعاتی که بسیار مهم است اولویت بده. او معاشات کارمندان است، حکومت مشمول است، مبارزه با فقر است، بیرق بالا کردن، پایین کردن باید جلوگیری شود. خاطری که این کار سبب واکنش های مردم میشه.
ساحل و صمیم دو تن از باشندگان دیگر کابل میگویند
بیرق سرنگک بیرق ملی ما بود، باید نجاش میبرد که هر رنگش یک مانا داره که سبزیش و سرسبزی کشورم فیلن یک کفن با کلمه شد که با هم احترام داریم و خاطر کلمهش.
درباره بیرق وزیر اکبرخان باید بگویم که بر مردم افغانستان بسیار ارزش های معنوی داشت. این بیرق نه تنها این که توسط از این بیرق کل جهان ما را میشناسد، بیرق طالبان ما احترام داریم برش، کلمه شدیم پس دست است، اما با یک رسمیت بعد از شناخته شدنشان او هم با نظر مردم اگر تبدیل کنند.
در 100 سال گذشته پرچم افغانستان دستخوش تغییرات زیاده شده است. پرچم کنونی سیرنگ افغانستان برای نخستین بار در لوی جرگه سال 1307 در زمان حکومت امان الله خان تصویب شد. پس از آن تغییرهای زیادی در این پرچم آورده شد، اما در سال 1382 در یک لوی جرگه که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برگزار شده بود، باز هم همین پرچم سرنگ با اندک تغییر درج قانون اساسی افغانستان شد. خواستیم دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما تا پخش این گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و امور کاریش را بر بنیاد قوانین نظام گذشته به پیش میبرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته، با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، این خبرها و بیشتر از این را در صفحات تویتر و فیسبوک رادیو آزادی هم